ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و بندگانش بر محمد و آل محمد و سلام به شما هموطنان عزیز. در اولین چهارشنبه دی ماه به اتفاق همکاران ارجمندم از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امروز پنجمین روز از دی ماه سال 1403 هست و بنده به اتفاق همکاران ارجمندم در این نوبت کاری تا ساعت 14:00 بعد از ظهر همراه شماییم. در مدت 8 ساعتی که در خدمت شما خواهیم بود، از ساعت 6 صبح تا 14:00 بعد از ظهر، یلدا احتشامی تهیه کننده. ریحانه کساییان صدا بردار. فاطمه طاهری هماهنگی. هماهنگی آقای خان میرزا و ارتباطات آقای مظاهری. صبحتون رو انشالله با توکل به خداوند بزرگ، با امید و با عشق آغاز کرده باشید، مردم عزیز ایران زمین.
ماشین لباسیتون رو میره؟ آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون پر از سعادت و خوشبختی، انشاءالله روزی پر از خاطرات شیرین داشته باشید و دعوت میکنم شنونده برنامه صبح به وقت فرهنگ باشید از رادیو فرهنگ.
جان می‌گذرد دریا که از کشور جان می‌گذرد برخیز چه پسوی که جهان می‌گذرد بویی به ستان که کاروان می‌گذرد
صبح وقت فرهنگ صبح وقت فرهنگ صبح وقت فرهنگ
صبح وقت فرهنگ
و چه حس خوبی است داشتن تو وقتی که هستی و هوای مرا داری. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دخترها پسرها، مردم عزیز و مهربان ایران، سلام علیکم. ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. با مهر و محبت، من فیروزه آدابی به اتفاق همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان تا ساعت 7:15 با مجله صبحگاهی پرطرفدار صبح به وقت فرهنگ همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. پر از نشاطه، پر از نشانه است. نشانه هایی که به ما امید داشتن به یک روز تازه رو نشون میده. از این میگه که لحظاتی تازه با فرصت های جدید در انتظار ماست. فقط کافیه که هر صبح چشممون رو به روی نشانه ها باز بکنیم. نشانه هایی که ممکنه بعضی هاشون یه مقداری ناراحت کننده باشن، اما مطمئن باشید که هشداری هستن برای همه ما. در این جشنواره بسیار زیبای رنگ‌های پاییزی که هنوز باقی مونده و رنگ‌های زمستانی هم بهش اضافه شده با شما خواهیم بود. خدا رو شاکرین به خاطر اینکه فرصت زندگی در یک روز دیگر رو به ما داد. امروز 5 دی ماه 23 جمادی الثانی 1446 و 25 دسامبر 2024 میلادی. خدایا آدم های خوش اخلاق هر جا که باشن اونجا گلستانه، ما رو جز خوش اخلاقا قرار بده. صبح که طلوع میکنه یعنی آفتاب همه دنیا رو روشن میکنه و این روشنی یعنی که چشم خورشید روشنه.
چشم خورشید روشن، چشماتو وا کردی، آسمون آبی شد، صبح زیبا کردی. ای که با لبخنده روزمو
یعنی لبخند به روی دنیا. و صبح یعنی پرسیدن حال اهالی دنیا با مهربانی.
دل بردیا دل بردیا، این حادثه یعنی تو ناب در این حال خوشا شادی قرنی. دیروز گذشت و تو دلامون هنوزم حس امیده، امروز تو دریا که فردا هنوز از راه نرسیده، نرسیده روز از را زندگی از نوعش، امرینه بندگی از نوعش، خوشبختی دلخوشی آرامش، دنیا تو به خدا بسپارش.
ما توی زندگی شرایط سخت داریم، اما تو هر شرایطی که هستیم خداوند رو شکر بکنیم و بدونیم که خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، لذت بردن از داشته هاست. صبح بخیر های شما، حال هر روز ما رو بهتر میکنه. آقای ایرج فتیان از کرند غرب شهرستان دالهو صبح بخیر گفتن به مردم ایران زمین و گفتن که پنجمین روز زمستانتون بخیر باشه. آقای محمودی همینطور، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه همینطور، آقای مینایی از اهواز، خانم کاظمی از کرج و سایر دوستان، آقای محمد امرایی از سیراف. و امیدواریم که هر کجای این ایران زیبا که زندگی میکنید دلتون خوش باشه. اما بریم سراغ موضوع برنامه و بیتی که برای امروز انتخاب شده. امروز برداشتتون رو از این بیت به ما بگین که به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی. خب 30,000 558 شماره پیامک ماست و 222-485 و 222-58-800 هم شماره های تلفن ما هستند. برداشتتون رو از این بیت به ما بگین، به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان
بشنوید.
موضوعی که از قدیم همه به ما میگن و هرچی که درخت پربارتر باشه سرش پایین تره رو قطعا همتون شنیدین. در واقع این مسئله اشاره داره به این که انسانها هرچی داناتر باشن، هرچی آگاهیشون نسبت به جهان و معادلات هستی بیشتر بشه، به جای اینکه غرور و خودبینی اونها رو بگیره، فروتنیشون بیشتر میشه. چرا که خب به هر حال متوجه میشن این جهان در بدو خلقت با دانش و بصیرت خلق شده. امروز در برنامه صبح وقت فرهنگ میخواییم برداشت شما رو از این بیت بشنویم، هم از طریق تلفن های 224-825 225-8800، هم از طریق شماره پیامک 30558. به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی. امروز هم در این مجله صبحگاهی با بخش‌های مختلفی در خدمت شما هستیم. بررسی مهمترین رویدادها رو خواهیم داشت، جشنواره‌های مهم رو بررسی می‌کنیم. در بخش ایران ما با کارآفرینان موفق صحبت می‌کنیم. راجع به صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی به خصوص گاز صحبت خواهیم کرد. بخش‌های متنوع دیگه، از همه مهمتر پیامک‌ها و تلفن‌های شما و بخش جمع‌بندی. امیدوارم تا پایان 7:15 دقیقه همراه ما باشین. شش و 18 دقیقه مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ.
می‌سازی مهرموم برخط، قطعی که امنیت کالای ترانزیتی
با دستیابی به فناوری ساخت کمک داور ویدئویی یا VAR در استان
مذاکرات با ایران سازنده بود.
جوزف بورل در جریان نشست خبری با وزیر امور خارجه عراق
شاخصات معماری ایرانی در
دوران خبر بشنو خبر دورم خبر بیا بشنو خبر
روی موج خبر.
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور با رضا فرخی. آقای فرخی صبحتون بخیر، سلام علیکم، حالتون چطوره؟
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز صبح وقت فرهنگ. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید.
متشکرم.
بریم سراغ خبرها.
بفرمایید.
بله خب اگر بخوایم حالا به صورت تیتر بگیم، بحث
سرخط خبرها،
بله، آزادسازی 200 زندانی هستش که در یک کار خیر انجام خواهد شد. پرداخت دیگه به میزان 60 میلیارد تومان به خانواده های کارگران متوفای معدن طبرس هستش و سالمند شدن جمعیت ایران، هشدار زمان مصرف ریتالین توسط دانشجویان در شبهای امتحان و تعطیلی که حالا امروز به هر حال خبرش دیشب منتشر شد و همچنین رفع فیلتر شدن برخی از پلتفرم ها یا همون سکوها در جلسه شورای عالی فضای مجازی و دیگر خبرهایی که سعی می‌کنیم در ادامه به اونها بفرست.
متشکرم. ولی فکر میکنم که بهترین خبرتون که در سرخط خبرها هم اولی رو عنوان کردین همین آزادسازی تعدادی از زندانیان باشه، درسته؟
بله.
بفرمایید.
بله. عرضم به خدمت شما قرار هستش که این کار به ابتکار چند دستگاه از جمله شهرداری تهران،
بله،
سازمان خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران انجام بشه و با توجه به اینکه در هفته بزرگداشت مقام زن حضور داریم، قرار هستش که 200 زندانی زن در پیشی با حضور خیران آزاد بشن و عرضم به خدمت شما مبلغ 15 میلیارد و فکر کنم 500 میلیون تومان به این امر اختصاص داده شده و همچنین از سوی شورای شهر هم 7 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شده و این مسئله میخواد زمینه ساز آزادسازی 200 زندانی زن شود، زندانیانی که حالا به جرم‌های غیر عمد در زندان هستند و عرضم به خدمت شما قرار هستش که در همین چند روز اخیر این اجرایی بشه با توجه به مناسبتی که درش قرار داریم.
بله.
اما سخنگوی قوه قضاییه از پرداخت دیه به میزان 60 میلیارد تومان به خانواده‌های کارگران معدن طبس خبر داده و گفته که تاکنون 30 فقره پرونده تشکیل شده و دستور پرداخت دیه به میزان 60 میلیارد تومان به این خانواده‌ها در واقع دستورش داده شده که اجرایی بشه. در کنار اینها ما یک آمار جدید داریم که سازمان جمعیت عنوان کرده و برخی از کارشناسان جمعیتی عنوان کرده که بیش از 30% جمعیت ایران تا چند سال دیگر سالمند خواهند بود و هشدار دادن درباره در واقع سالمندی جمعیت و از آن طرف هم کاهش فرزندآوری و عرضم خدمتشو گفته شده که نرخ رشد جمعیت ایران از 3.9% در سال 65 به 1.1% در سال 1402 رسیده و پیشبینی میشه که تا سال 1415 این عدد به 0 برسه. یک هشدار جدی است که نشان میده جامعه ایرانی به تدریج داره پیر میشه و مردم ایران، خانواده‌های ایرانی هم تمایلشون به فرزندآوری کاهش پیدا کرده که حالا این مسئله تبعات خودش رو خواهد داشت به باور کارشناسان تو بحث نیروی کار از یک طرف، تو بحث نگهداری همین جمعیت سالمند که بخشی از جمعیت آینده باید در واقع بگیم به این کار اختصاص پیدا کنه که همین طبیعت جمعیت سالمند رو نگهداری کنه. اما رئیس کنترل کیفی امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانون کشور گفته که متاسفانه برخی دانش آموزان و دانشجویان برای تمرکز در شب امتحان داروی ریتالین مصرف می‌کنند و از عوارض آن مطلع نیستند و در این سال‌ها هم این روند افزایش پیدا کرده، چرا که هرچه جلوتر آمده این خانم آدایی من حالا صحبت می‌کردم زمان ما و زمان شما 1% بود این شب امتحانی شدن، ولی الان این شب امتحانی 2 برابر شده، یعنی که در درس‌ها رو حالا موکول میکنن خوندنش و مطالعه.
نه من هیچ وقت شب امتحانی نبودم آقای فرخی، من همیشه از اول ترم میخوندم.
شما بچه خوبی بودید.
بله من خیلی بچه خوبی بودم،
ولی کلا خیلی ها به هر صورت شب امتحانی بودن در گذشته و
حالا اون شب امتحانی بودنش که یک عیب هست، یه طرفه این که ریتالین مصرف بشه بدون دستور پزشک یه طرف،
تا یه ساعت قبل از امتحان با این ریتالینا بیدار میمونن. بعد سعی میکنن کل درسی که در طول ترم نخوندن رو همون شب بخونن و حالا جدا از عوارضی که داره، تازه حالا این داروهایی که گفتن داروهای خیلی مرسوم هست. من اون موقعی که دانشجو بودم میدیدم داروهای ضد افسردگی هم به عنوان داروهای انرژی بخش و
بله.
داروهای که
بله.
امتحان قبل بیدار نگشتن داشتن مصرف میکردن.
درسته.
و خود این مسئله گفتن که عوارض جدی داره و در واقع رئیس،
یعنی فقط به فکر همون شب نباشن، به فکر عوارض بعدش باشن.
بله دقیقا همینطور. رئیس کنترل کیفی امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور همین مسئله رو هشدار داده و گفته که فقط به اون لحظه در واقع به منافع آنی دارو توجه نکنید. البته اینم بگم داروهای ضد افسردگی واقعا، یعنی خود داروهای ضد افسردگی من قبلا میخوندم اشاره به این مسئله شده بود که واقعا داروی ضد افسردگی داروی نیست که یک شب اثر بذاره و شما رو بیدار نگه داره، بلکه روندش در واقع زمانبر هستش.
بله.
رئیس سازمان برنامه بودجه یه آماری اعلام کرده از تربیت مهندس در جهان از سوی ایران، گفته ایران سومین کشور تربیت کننده مهندس در دنیا است با رقمی حدود 230,000 مهندس در سال و گفته این یک سرمایه انسانی بسیار بزرگ و قابل توجه برای کشورمون هستش که باید بهش توجه کنیم.
البته اگر از این مهندسایی که تربیت میکنیم استفاده بشه واقعا، یعنی بله این بله همه بله. مهندس داریم واقعا، خب مهندسی بیکارم به همین نسبت داریم دیگه.
بله و خود مسئله مهاجرت نخبگان هم تو این زمینه داریم که خودش بله. جای خودش داره و باید مورد بررسی قرار بگیره، چرا که به هر حال بخش از این مهندسایی که داریم در دانشگاه‌های خودمون با سرمایه ملی خودمون داریم تربیت میکنیم، خب میل به مهاجرت دارن، ازشون به هر حال مهاجرت کردن، حالا در بعضیشون در صدر مهاجرت هستن، مهاجرت خاموش یا همون آفیگریشن هم یکی از مسائلیه که الان داره در محافل دانشگاهی دربارش صحبت میشه.
بله.
اما خب با توجه به رأی اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی دیروز، پلتفرم های واتساپ و گوگل در واقع سکوهای واتساپ و گوگل ترسیم شد در این شورا که رفت فیلتر بشه. یک فرایندی داره، اتوان آقای فیروزآبادی هم دیروز در کمی دیشب در تلویزیون فرایندش رو توضیح دادن که برحال استعلام می شود از دفتر رئیس جمهوری و بعدم به دفتر رهبری می رود و بعدم حالا ابلاغ می شود. با توجه فکر می کنم هنوز اینجوری نیست که مثلا ما بگیم همین امروز انتظارشو داشته باشیم که این دفعه فیلتر انجام بشه.
اعلام خواهد شد، ولی به هر حال قدم‌های اولیه‌اش برداشته شده.
بله، استعلامش انجام میشه و بعد اون روند خودش رو طی خواهد کرد. وزیر نفت به تازگی صحبت کرده و گفته راه نجات کشور از ناترازی صرفه‌جویی و گفته که اگر تقاضا را مدیریت نکنیم و مصرف این نشود، هدف هم هر قدم سرمایه‌گذاری کنیم و بیشتر تولید کنیم، بازم به دلیل عدم مدیریت مصرف در حوزه انرژی و به ویژه حالا گاز دچار ناترازی خواهیم شد و این ناترازی ادامه پیدا میکند و گفته که عرضم به خدمت شما در فصل سرما مصرف گاز در حوزه خانگی، تجاری و صنایع خرد به شدت افزایش پیدا میکنه، به طوری که ما در برخی روزها به حدود 670 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنیم و عرضم به خدمت شما گفتن که با توجه به اینکه کل مصرف گاز در شبکه گازرسانی کشور 850 میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته در 4 ماه اخیر 14 میلیون متر مکعب افزایش داشته. 14 میلیون متر مکعب خیلی عدد بزرگیه.
بله.
و اون با... بله و اون وقتی کردم از این گفته به این راحتی نمیشه این رو جبران کرد. وقتی میگوییم آقا تو 4 ماه 14 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده، نیازمند گسترش و سرعت زیادی در زیرساخت‌ها است. ولی از اونم گفتن هر چقدر ما بیشتر تولید کنیم، خب با توجه به افزایش مصرف نسبت به سال گذشته جبران نمی‌شود، کما اینکه به هر حال ما داریم نسبت به سال گذشته بیشتر تولید می‌کنیم، ولی همچنان تو این زمینه دچار مشکل هستیم به خاطر عدم مدیریت مصرف گاز و موضوعی که حالا باید همه در واقع شنونده‌ها و مردم ایران مد نظر قرار بدن در مدیریت مصرف در حوزه حامل‌های انرژی. اما سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرده که با شایع سازان و برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد می شود و عنوان کردن که این مسئله در دستور کار قوه قضاییه هست. دیروز هم آقای محسنی اجعی، حجت الاسلام محسنی اجعی، رئیس قوه قضاییه عنوان کرده بودند که با توجه به فضای جدید و شرایط جدید تلاش می شود از شیوه های جدید برای شناسایی همین برهم زنندگان امنیت روانی استفاده بشه و گفته بودن که با شیوه های گذشته نمی شود در فضای مجازی و خبری امروز حکمرانی کرد و عنوان کرده بودن که این مسئله نیازمند یک برخورد درست و صریح هستش و قوه قضاییه سعی میکنه در ادامه حتما این مسئله رو مد نظر قرار بده که با در واقع جرائم جدید به شکلی جدیدتر برخورد کنه با تجهیزات جدید و فناوری های جدید که حالا در ادامه باید ببینیم که قوه قضاییه در این زمینه چه کارهایی انجام میدن. اما بریم به سراغ در واقع تحولات منطقه، آن چیزی که در منطقه میبینیم. خب دخالت های اسرائیل و آمریکا در سوریه همچنان ادامه دارد، رفتارهایی که نشان میدهد یک برنامه پشت پرده‌ای در واقع در جریان بوده. نتانیاهو به تازگی تیم مذاکره کننده صهیونیست‌ها رو برای صلح از غزه فراخوانده و گفته که در واقع این